بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد برای مقابله با عوارض سیل در پاکستان خواستار کمک های جهانی شد. سئول از پیونگیانگ خواست قایق کره جنوبی و سرنشینانش را آزاد کند. و روسیه به وجود حریق در مناطق آلوده به رادیواکتیو آن کشور اذعان کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در این شبانگاه با شما خواهم بود. در نیم ساعت آینده در همراهی هانا کاویانی که چشم بر خبرها داشته و ما رو در جریان آخرین خبرها خواهد گذاشت. البته تا لحظاتی دیگر من تاریخ رو هم یک بار خاطر نشون کنم برای اون عده‌ای که شاید فراموش کردند که امروز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1389 خورشیدیه، دقیقاً برابر با 11 اوت 2010 میلادی. اما پیش از این که بشنوید در این مجله چه براتون فراهم آوردیم که شما شنوندش خواهید بود، به سراغ خبرها بریم. همونطوری که میدونید دو تیم ایران و ارمنستان هم با هم مسابقه فوتبال دارن که همکنون داره پخش میشه به صورت زنده از شبکه‌های داخلی ایران و این بازی تا لحظات پیش 0-0 بوده. حتما در ادامه نگاهی تحلیلی هم به این بازی خواهیم داشت، البته در ساعات آینده، ولی سراغ خبرها بریم با هانا.
با سلام. برای یاری دادن به 13,800,000 تنی که در سیل اخیر در پاکستان آسیب دیدند، سازمان ملل متحد خواستار همیاری‌های بین‌المللی شده است. هماهنگی امور نودوستانه، نهاد وابسته به سازمان ملل، میگوید عظمت فاجعه سیل اخیر در پاکستان از مجموع عظمت فاجعه‌های سونامی سال 2004 در اقیانوس هند، زلزله سال 2005 در پاکستان و زمین‌لرزه سال جاری در هایتی نیز بیشتر است. در پی این سیل مرگبار 1,500,000 تن مناطق جنوبی پاکستان را تخلیه کردند و در پنجاب در مرکز آن کشور 1,500,000 هکتار از اراضی پر ارزش کشاورزی نابود گشته است. سئول روز چهارشنبه امروز از کره شمالی خواست قایق ماهیگیری کره جنوبی و 7 سرنشینان را که اوایل هفته جاری در دریای ژاپن توقیف کرده است آزاد کند. لی جونگ جو، سخنگوی وزارت وحدت کره جنوبی، در پیونگیانگ خواست که با احترام به قوانین بین المللی، آداب و سنن و روحیه بشر دوستانه، این قایق و سرنشینانش را هر چه زودتر آزاد سازد. مسئولان روسیه امروز برای نخستین بار اعلام کردند که حریق‌های سرکش به مناطق آلوده به رادیواکتیو در آن کشور سرایت کرده است. گروه گرین پیس، گروه هوادار حفظ محیط زیست، روز گذشته مسکو را به کم جلوه دادن خطر رادیواکتیو و آتش‌سوزی‌های اخیر در آن کشور متهم کرده بود. مسئولان دولتی مالزی میگویند نخستین قضات مؤنث دادگاه‌های اسلامی در آن کشور از امروز چهارشنبه آغاز به کار کردند. مسئولان مذهبی مالزی ماه گذشته اقتدار و اعتبار زنان قاضی را با همکاران مذکر آنها برابر شناختند. در ماه می گذشته دو بانوی قاضی برای مبارزه با این دریافت که دادگاه‌های اسلامی مالزی به سود مردان تبعیض قائل می‌شوند، منصوب شدند. با این حال یکی از قضات بلندپایه مدعی شده است که شریعت در مالزی قضاوت زنان در دادگاه‌های طلاق و مسائل اخلاقی مانند قمار و نوشیدن آشامیدنی‌های الکلی را ممنوع کرده است. پلیس در غرب افغانستان میگوید دو مهاجم انتحاری امروز چهارشنبه در نخستین روز ماه رمضان بر اثر انفجار زودرس موادی که همراه داشتند کشته شدند. محمد فقیر اسکر، رئیس شهربانی استان فراه، می‌افزاید این دو عامل انتحاری در یکی از مسجدهای شهر فراه گرم آماده سازی کمربندی از مواد منفجره بودند که این حادثه مرگبار روی داد و بخشی از آن مسجد را نیز ویران کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که تا این لحظه ما رو در جریان خبرها گذاشت. حتما در ساعت‌های بعد هم بیشتر از هانا خبرها رو خواهید شنید. البته این سخنی تکراری اما خب باید گفت. ادامه میدیم این مجله شبانگاهی رو با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند و من اونها رو با شما قسمت می‌کنم. زندانیان سیاسی در زندان اوین اعتصاب قضای خود را شکستند، اما همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برند. با این حال بیانیه‌ای 9 ماده‌ای از سوی زندانیان دیگر زندان اوین در اعتراض به وضعیت بند 350 زندان اوین منتشر شده است. حذف دلار و جایگزینی آن از سوی دیگر ارزها، یوان واحد پولی چین یکی از این جایگزین ها. در 4 ماه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار بنزین به ایران وارد شده است. و به پاکستان سفری میکنیم. از پیامت های سیل در این کشور میگیم که همچنان ادامه داره. همراه ما باقی بمونید. در لابلای برنامه از نتیجه بازی ایران و ارمنستان هم خواهید شنید. اولین نقطه‌ای که به اونجا خواهیم رفت تهرانه. در تهران زندانیان سیاسی در زندان اوین اعتصاب قضایی خودشون رو شکستند، اما همچنان در سلول انفرادی به سر میبرند و هیچ گونه تماسی هم با خانواده هایشون ندارند. همزمان زندانیان بند 350 زندان اوین که اغلب بازداشت شدگان پس از انتخابات و چهره‌های سیاسی و فرهنگی هستند، با انتشار بیانیه‌ای 9 ماده‌ای با کودتایی خواندن انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران نسبت وضعیت بند 350 زندان اوین اعتراض کردند. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان فهیمه خضر حیدری بشنویم که این ماجرا رو دنبال کرده.
زندانیان بند 350 زندان اوین در بیانیه 9 ماده‌ای نسبت به وضعیت این بند از زندان اوین اعتراض کردند. این زندانیان که هنوز 16 نفر از همبندانشان پس از اعتصاب قضایی 2 هفته‌ای در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند، درباره این وضعیت هم گلایه دارند. سایت کلمه با انتشار متن کامل این بیانیه اعلام کرد که بیانیه از سوی یاران گمنام جنبش سبز در اختیار این سایت قرار گرفته است. زندانیان بند 350 زندان اوین در بیانیه 9 ماده‌ای خود با خطاب قرار دادن مردم ایران گفتند طبق روال جدیدی که از سوی نهادهای مسئول در به گفته آنها کودتای انتخاباتی سال گذشته به زندان اوین ابلاغ شده، از ماه گذشته تدریجاً زندانیان سیاسی پس از انتخابات به بند 350 این زندان منتقل شدند. در ادامه بیانیه این گروه از زندانیان آمده است این گونه انتقال‌ها و رفتار برخی از مسئولان زندان و محدودیت‌های اعمال شده نسبت به زندانیان حکایت از آن دارد که آنان قصد دارند زندانیان سیاسی را از سایر زندانیان اوین دور نگاه داشته و در این بند تحت فشارهای ویژه نگاه دارند. این گروه از زندانیان در ادامه بیانیه خود برخی از مشکلات بند 350 زندان اوین را برشمردند. زندانیان گفتند این روزها امکان تماس تلفنی برای زندانیان سیاسی بند 350 به کمتر از 5 دقیقه در روز محدود شده است. همچنین ملاقات‌های زندانیان این بند با خانواده‌هایشان هم بسیار محدود شده و این محدودیت‌ها بیشتر از سایر بندها و حتی بازداشتگاه های اوین اعمال می شود. نکته دیگری که زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به آن اعتراض دارند در ماده 4 بیانیه منتشر شده آمده است. بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات تاکنون امکان استفاده از مرخصی زندانیان عادی را پیدا نکردند. این زندانیان همچنین نسبت به وضعیت تغذیه در بند 350 هم اظهار تأسف کردند. در این بیانیه همچنین آمده است زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص گاه باید هفته‌ها یا حتی در مواردی ماه‌ها بیماری، درد و رنج را تحمل کنند. در ماده 8 این بیانیه آمده است برخی مسئولان بند 350 رفتارهایی بسیار زننده و ناشایست با زندانیان سیاسی از خود نشان می‌دهند. گاهی این رفتارها تا حدی افراطی است که احتمال داده می‌شود به خاطر این رفتار ناشایست مورد تشویق مسئولان زیرابط هم قرار می‌گیرند. امضا کنندگان این بیانیه در پایان 2 پرسش از مقامات قضایی مطرح کردند. اول اینکه مسئولان قضایی با اعمال فشارهای شدید به زندانیان سیاسی بیگناه در بند 350 اوین چه نتیجه‌ای به دست می‌آورند. پرسش دوم زندانیان سیاسی درباره سرنوشتی است که در انتظار آنها خواهد بود.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید، اما ادامه میدیم گزارش ها رو به سراغ یک مسئله اقتصادی میدیم. دولت محمود احمدی نژاد در 1 سال گذشته از حذف دلار و جایگزینی اون از سوی دیگر ارزها میگه و به تازگی هم تلاش داشته در معاملات با چین از یوآن واحد پولی چین کمک بگیره. این تلاش دولتی از سوی بسیاری از کارشناسان رد میشه و مسئله غیر کارشناسانه از سوی اونها ارزیابی شده. فریدون زرنگار در این باره گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
به رغم امیدواری و وعده های دولت محمود احمدی نژاد برای جایگزینی دلار به وسیله ارزهای دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این خواست را غیر کارشناسانه ارزیابی می کنند. اکنون و با گفته های معاون آقای احمدی نژاد که دلار و یورو نجس هستند و باید از سبد ارزی جمهوری اسلامی خارج شوند، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که حذف دو ارز مهم جهان از سبد ارزی ممکن و به نفع منافع ملی می باشد یا نه؟ مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس در مجلس در مورد گفته‌های معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر واحد ارز کشور به منظور کاهش وابستگی به دلار و یورو و به گفته او به شکست کشاندن تحریم‌های اعمالی علیه ایران میگوید این اقدام به ضرر ما تمام می‌شود و رحیمی منظور معاون آقای احمدی نژاد لابد شوخی کرده است، زیرا واحد ارز مبادلات ما باید یورو باشد. محمد رضا خباز نماینده کاشمر هم میگوید سهم دلار و یورو را در سبد ارزی باید به حداقل رساند، اما به کلی نمیتوان این دو ارز را به کناری نهاد، چون معنای آن این است که ما به کشورهایی که به دلار و یورو خرید میکنند نفت نفروشیم. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی هم میگوید حذف این دو ارز چندان هم ساده نیست که بعضی ها تصور میکنند. نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در بیروت به رادیو فردا میگوید حذف این دو ارز از سبد ارزی ایران تقریبا غیر ممکن است، چون در دنیا کسی ریال را قبول نمی‌کند.
در تاریخ معاملات نفتی جهان تنها ارزی که واقعا مورد معامله بوده دلار بوده. بعضی کشورها خواستن که یورو رو جایگزین دلار بکنن در معاملات نفتیشون، این کار انجام نگرفت، چون کشورهای بزرگ صادرکننده نفت عربستان و کشورهای خلیج با این ایده موافق نبودن، گفتن که هنوز دلار ارز بزرگ دنیا هستش، درنچه باید معاملات به این ارز صورت بگیره، معاملات نفتی. حالا اگه بخوان ریال و جایگزین دلار و یورو بکنن، این کار اصلا امکان نداره، به خاطر اینکه در خارج از ایران کسی معاملات ریالی انجام نمیده در حجم بالا، یعنی کدوم بانک‌ها هستن که این کارو بکنن؟ در سطح گسترده بین‌المللی که میلیاردها دلار ممکنه حجم معاملات باشه، چطور این کار انجام میگیره؟ باز باید واقعا از طریق بانک‌های خارجی صورت بگیره. من فکر کنم بیشتر این گفته‌های ایران به خاطر این بوده که هر روز محاصره تحریم‌های اقتصادی یعنی برای ایران شدیدتر میشه و خیلی از بانک‌های دنیا هستن که دیگه حاضر نیستن با ایران معامله بکنن، چه به دلار چه به یورو و حتی شاید مثلا ارزهای دیگه. دانش اینا مجبور هستن که این حرفا رو بزنن، شاید هم به خاطر مصرف داخلی باشه تا اینکه ارزش خارجی داشته باشه.
بیژن بیداباد کارشناس پولی و مالی هم در این باره میگوید صرف نظر از تمام مسائل سیاسی که آمریکا و اروپا برای ایران ایجاد کردند و به رغم بحث تحریم‌ها باید پذیرفت دلار و یورو یک ویژگی برتر نسبت به سایر ارزها دارند و آن فراگیری است. آقای بیداباد میگوید شما در دنیا کمتر ارزی را پیدا میکنید که به اندازه دلار یا یورو قابلیت پذیرش در کشورهای مختلف را داشته باشد. به گفته وی اگر به هر دلیل اصرار بر جایگزینی دلار و یورو میشود، باید ارزی را انتخاب کرد که فراگیر باشد، یعنی در کشورها و اقتصادهای مختلف پذیرفته شود. همچنین این ارز باید به وفور در دسترس باشد، اما دست کم در حال حاضر چنین ارزی را نمیتوان پیدا کرد.
خب گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در همین حینی که گزارش فریدون زرنگار پخش میشد، تیم ملی ارمنستان تونست یک گل رو وارد دروازه تیم ملی ایران کنه و نتیجه همکنون با نتیجه 1-0 به سود ارمنستان داره دنبال میشه. اما هفته های بسیاری از زمانی که محمود احمدی نژاد گفته بود متخصصان ایرانی میتونن ظرف کمتر از 15 یا 20 روز بنزین مورد نیاز ایران رو تامین کنن گذشته، اما همچنان ایران وارد کننده بنزین از خارجه. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در 4 ماه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار بنزین به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه رشدی 13% داشته. ترکیه، امارات و ترکمنستان در غیاب فروشندگان غربی بزرگترین تامین کنندگان نیاز ایران به بنزین شدند. آرش حسن‌نیا گزارشی داره که با هم میشنویم.
مسئولان دولتی ایران بر این باورند که تحریم‌های اقتصادی تأثیری نداشته است. محمود احمدی نژاد حتی اینگونه به استقبال تحریم‌ها رفته است.
آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
در سوی دیگر ماجرا، به گفته ی طرف‌های غربی مذاکره کننده با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، تحریم‌ها هوشمندانه‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و البته کشورهای بیشتری را در بر می‌گیرند. اما در میان تحریم‌های گوناگون مالی، بانکی، ممنوعیت فروش تجهیزات دو منظوره و جلوگیری از سفر برخی مسئولان درگیر در برنامه هسته‌ای به کشورهای اروپایی، تحریم فروش بنزین که آمریکایی‌ها بر آن پافشاری می‌کنند، تحریمی از جنس دیگر است. نیاز ایران به بنزین و فراگیر بودن مصرف این کالای استراتژیک در ایران، تحریم بنزین را به مسئله‌ای قابل توجه تبدیل کرده است. هرچند محمود احمدی نژاد مدعی است که جمهوری اسلامی میتواند به سرعت این مشکل را برطرف کند.
من گفتم بگم بنزین تحریم کنیم، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ما ها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقلیت بنزین میخوام فوری بسازیم، صرف یه هفته 15 روز 20 روز.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل انرژی و خبرنگار نشریه آپستریم، اما میگوید تحریم‌های بنزینی علیه ایران تحریم‌های مؤثری بوده است.
از طرفی ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. ولی از طرف دیگه شما میبینید که در دو ماه اخیر واقعا این تحریم‌ها بر علیه ایران شدید شده و شرکت‌های بزرگ جهانی دیگه به ایران بنزین نمی‌فروشن. تانکرها که فرآورده‌های نفتی رو هم می‌کنن، اینا نه صاحباشون نه اینکه شرکت‌های بیمه معتبر جهانی بهشون اجازه میدن به ایران برن. ماه جولای که تنها 3 تا محموله بنزین وارد ایران شده، در صورتی که در این ماه حداقل 10 تا محموله بنزین باید به ایران بره. درنچه هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه، ولی اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریما ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
البته بر اساس آنچه خبرگزاری رویترز خبر داده، ایران نیاز خود به بنزین را از ترکیه تامین می‌کند و محدودیت‌ها را با خرید بنزین از این کشور جایگزین کرده است. بر اساس این خبر، ترکیه در ماه ژوئن نزدیک به 140 هزار تن بنزین به ایران صادر کرده و ایران در برابر این حجم واردات بنزین چیزی در حدود 122 میلیون دلار پرداخت کرده است و این به معنای این است که به ازای هر تن واردات بنزین نزدیک به 880 دلار پرداخت شده است. انتشار این خبر از یک سو به معنای شکسته شدن تحریم‌ها و کاهش فشارهای کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بر ایران است. رسانه‌های نزدیک به دولت ایران نیز خبر رویترز را با همین زاویه نگاه کردند، اما این خبر سوی دیگری نیز دارد. خبرگزاری وابسته به وزارت نفت دولت دهم شانا، متوسط قیمت بنزین در منطقه در ماه‌های اخیر را رقمی در حدود 700 دلار به ازای هر تن اعلام کرده است. با این حساب جمهوری اسلامی هر تن بنزین را دست کم 150 دلار گرانتر از قیمت‌های جهانی خریداری کرده. البته محمود احمدی نژاد کماکان و به رغم چنین هزینه‌هایی که از بابت تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، چندان اعتقادی به تأثیرگذاری تحریم‌ها ندارد.
حالا یه تقریری کردن به خیال خام خودش، چون اون از بیرون شروع کنن سر صدا کردن آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. تحریم های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه.
هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل کالج نظامی سلطنتی کانادا، به این هزینه های اضافه به عنوان آثار قطعی تحریم ها علیه اقتصاد ایران اشاره می کند.
اون چیزی که بسیار مهمه به اعتقاد من سر روح این قطعنامه هاست. روح این قطعنامه ها اعلام میکنه که ایران کشور غیر عادی است که بایستی با این کشور روابط غیر عادی داشت. در نتیجه در بسیاری زمینه ها شما نگاه بکنید، مثلا به سرمایه گذاری ها، خریدهای مورد نیاز ایران از کشورهای مختلف، بسیاری از این موارد ایران هزینه های بسیار بالایی میپردازه که در یک حالت عادی چون این هزینه های رو متقبل نمیشد. این تحریم ها اثرات بسیار جدی بر اقتصاد ایران، بر وضعیت ایران و بر توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران داره.
این هزینه‌ها در حالی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شوند که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 4 ماه نخست امسال واردات بنزین نسبت به مدت مشابه پارسال افزایشی 13% داشته است. واردات بیشتر بنزین و وابستگی بیشتر به خرید بنزین از خارج برای کشوری که به دلیل تحریم‌ها مجبور است این کالای استراتژیک را گران‌تر خریداری کند، به معنای پرداخت هزینه‌های بیشتر و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی است.
خب به این ترتیب به گزارش بعدی میرسیم. گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که گزارش بعدی رو با هم بشنویم که در مورد پیامدهای سیل در پاکستان که همچنان ادامه داره و احتمال داره که دامنگیر کشورهای همسایه پاکستان از جمله ایران بشه. خطر سرایت بیماری های واگیردار ایران رو تهدید میکنه و مقامات بهداشتی رو بران داشته که پیش از دیر شدن به فکر اقدامات پیشگیرانه باشند. با هم گزارش نوشین سید حسین رو بشنویم.
پس از خسارات ناشی از وقوع سیل در پاکستان که منجر به جان باختن و بی‌خانمان شدن عده بسیاری از مردم این کشور شد، نوبت به بیماری‌های مصری رسیده است. نکته‌ای که موجبات نگرانی مردم کشورهای همسایه از جمله ایران را فراهم آورده است. حسین معصومی، رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب در وزارت بهداشت ایران، خطر انتقال بیماری‌های ناشی از آب آلوده مانند وبا و اسهال خونی از طریق تردد ساکنان مرزی را یادآور شده است. دکتر صمد صمدیان، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در بیمارستان سنت جورجز در لندن، هم با اشاره به گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی از ناخوشی حاد اسهالی در برخی مناطق سیل‌زده پاکستان خبر می‌دهد.
متاسفانه در 2-3 روز گذشته، اونطور که سازمان بهداشت جهانی گزارش داده، در بعضی مناطق سیل‌زده مثل خیبر و پنجاب و بلوچستان و سند یه ناخوشی حاد اسهالی پیدا شده و چندین هزار نفر گرفتارن به این اسهال حاد. البته عامل اصلی این اسهال هنوز مشخص نشده، ولی من تصور میکنم یا به اصطلاح یکی از ناخوشی های دیزانتری مثل سالمونلا، شگرلا، یا احتمال این هم هست که ممکنه وبا هم باشه.
دکتر صمدیان به مسافران مرزی پاکستان ایران توصیه می‌کند که علائم هر گونه بیماری را جدی بگیرند و با مراجعه به پزشک اقدامات درمانی را آغاز کنند. این پزشک متخصص بیماری‌های داخلی استفاده از آب آشامیدنی پاکیزه و شستشوی دست‌ها را از جمله اقدامات پیشگیرانه می‌داند.
خب اونایی که از مناطق آسیب دیده برمیگردن به ایران، اگر نگران سلامتیشون هستن یا علامت ناخوشی درشون پیدا شده، باید با طبیب خودشون صحبتی بکنن. البته اونایی که با پاکستان مسافرت میکنن، اگه مسافرتشون جبری نیست تأخیر بندازن بهتره. همون پیشگیری عمومی با مصرف آب پاکیزه و شستن دست و در این ردیف چیزا.
مراوده مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان در ایران با ساکنین استان مرزی بلوچستان در پاکستان موجب افزایش خطر شیوع بیماری‌های واگیردار می‌شود که می‌توان با کنترل بهداشتی مسافران و ارائه خدمات درمانی به آنها این خطر را به حداقل رساند. مسئولان امور بهداشتی جمهوری اسلامی ایران هم با آگاهی از این خطر از آماده باش نیروها در مناطق مرزی ایران برای مقابله و کنترل بیماری‌های مصری ناشی از سیل پاکستان گفتند. دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، با خاطر نشان کردن خطر این بیماری‌ها گفته است تمام افرادی که از مناطق مرزی با کوچکترین بیماری اسهالی یا تنفسی وارد کشور می‌شوند، بلافاصله مورد بررسی و آزمایش قرار خواهند گرفت. جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری‌های واگیردار ناشی از آب آلوده در این مقطع سرچشمه‌ای است که همچنان می‌توان جلوی آن را با بیل گرفت. در غیر این صورت، مسئولان با پیل تجهیز و بسیج نیروهای متخصص هم قادر نخواهند بود از سرایت این بیماری‌ها در ایران جلوگیری به عمل آورند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. بگذارید در اینجا صدای شما رو بشنویم. پیش از اونم بگم که تیم ارمنستان با نتیجه 1-0 به رخکن رفت.
ما احتیاج به یارانه نداریم. یاران یاران این که میگفتید این یه شیره رو سه برابر قیمتشون سه برابر میکنید، قند رو سه برابر میکنید، روغن رو سه برابر میکنید، ما احتیاجی به یارانی شما نداریم.
سلام علیکم، خسته نباشین دوستان رادیو فردا. رادیو فردا بهترین رادیویی که داره شنیدم. رادیو فردا یعنی حقیقت. متشکرم از برنامه‌تون. یوسف هستم از داراب.
سلام، امیدوارم آتش سوزی های روسیه تمام بشه و باید به همه مردم مستضعف روسیه کمک کرد. خدا حافظ.
خیلی از برنامه‌تون راضیم، انشالله موفق باشین تو کارتون، خیلی دوستتون دارم، حتما سارم پخش کن. عارف
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
خب باز یک گزارش دیگر درباره پاکستان داریم. سیل پاکستان، پاکستان سیل زده که زندگی 14 میلیون شهروند این کشور رو مختل کرده، خواهان کمک‌های بیشتر و فوری به ویژه هلیکوپترهای حمل و نقل از آمریکا شده. سیل ویرانگر پاکستان دست کم جان 1600 تن رو گرفته. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که نادر وکیلی از واشنگتن برامون ارسال کرده.
عدم توانایی دولت پاکستان در عملیات امداد به سیل‌زدگان این بیم را به وجود آورده که گروه‌های افراطی و شبه نظامی منطقه خلأ کمک رسانی منظمی را پر کرده و در نتیجه ساکنان این نواحی را به سوی خود جلب کنند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند کمک‌های وسیع و ملموس آمریکا از سوی دیگر می‌تواند این روند را معکوس کند. ایالات متحده تا به حال علاوه بر کمک‌های مالی و حمل مایحتاج اولیه همچون غذا و دارو، 6 فروند هلیکوپتر حمل و نقل شینوک مستقر در جبهه‌های جنگ افغانستان را طی 10 روز گذشته به پاکستان تحویل داده است. این هلیکوپترها هم اکنون در عملیات نجات و کمک رسانی سیل‌زدگان فعالانه شرکت کرده‌اند. از سوی دیگر کاخ سفید می‌گوید هنوز درخواست رسمی از دولت پاکستان دایر بر افزایش میزان کمک‌های آمریکا دریافت نکرده است. در همین حال یک مقام رسمی ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت انتقال هلیکوپترهای بیشتر به پاکستان، هلیکوپترهایی که اساساً تعدادشان زیاد نیست، نیاز به یک تصمیم سیاسی در واشنگتن دارد. همین مقام گفت گرچه ما هلیکوپترهای زیادی در منطقه داریم، اما این به آن معنا نیست که از آنها میتوان در عملیات امداد به سیل‌زدگان استفاده کرد. سیل ویرانگر پاکستان که دست کم 1600 نفر را کشته است، تا به حال بر زندگی 14 میلیون نفر از شهروندان آن کشور تأثیر گذاشته و دولت پاکستان نیز اعلام کرده است که برای مقابله با این بحران از منابع کافی برخوردار نیست. شکیب شهرانی، مشاور اقتصادی دولت پاکستان میگوید اگر میزان خسارت‌های وارده را با میزان کمک‌های دریافت شده مقایسه کنیم، شاهد عدم توازن و تقارن فاحشی خواهیم بود. مقام‌های رسمی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند واشنگتن ظرف چند روز آینده 20 میلیون دلار به پاکستان کمک خواهند کرد که کمک‌های مالی و غذایی آمریکا را به بیش از 55 میلیون دلار می‌رساند. علاوه بر آمریکا که بیشترین کمک‌ها را به پاکستان کرده، افغانستان است تا به حال 4 فروند هلیکوپتر میگ و 4 تن دارو را به این کشور ارسال کرده است. ژاپن نیز قول داده تا به زودی چند فروند هلیکوپتر حمل و نقل را به پاکستان ارسال کند.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید، اما همونطور که میدونید بازی بین تیم‌های ایران و ارمنستان با نتیجه 1-0 به نفع ارمنستان تموم شده و منتظر نیمه دوم هستیم، اما در اینجا خبرهای ورزشی رو داریم از فریدون شیبانی.
سقوط در بزرگ ورزشگاه آزادی و مصدومیت سه دختر نوجوان دونده، قطع نخای نونا پسیانین ورزشکار 15 ساله پرش ارتفاع از مشهد و تأسف شدید جامعه ورزش ایران را به دنبال داشت. پدر این دختر در خبرگزاری ایسنا با انتقاد از عدم توجه مسئولان به وضعیت دخترش خواهان اقدامات جدی‌تری شد. او گفت من در یک شهر غریب نباید دنبال دکتر و تیم پزشکی باشم و این وظیفه مسئولان سازمان تربیت بدنی و سعید دو به عنوان رئیس این سازمان و معاون رئیس جمهوری است که یک تیم پزشکی قوی برای دخترم مهیا کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد اعضای باند مخوف دیوار چین دستگیر شدند و حسین که نام خانوادگیش با حرف دال شروع می شود، یکی از آنان است و سالها در تیم ملی یکی از ورزش‌های رزمی حضور داشته و چندین مدال و مقام بین‌المللی و قهرمانی ایران را کسب کرده است. با اعزام دومین گروه ورزشکاران اعزامی نوجوانان زیر 15 سال ایران به المپیک نوجوانان سنگاپور، سایت سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که عکس‌های پوشش اسلامی دختران زیر 15 سال فوتبال ایران مورد موافقت فیفا قرار گرفته است. این تیم فردا پنجشنبه با نوجوانان ترکیه بازی می‌کند و سپس به دیدار گینه نو می‌رود.
خب به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. در بخش بعدی خبرها پس از پایان فوتبال تیم‌های ملی ایران و ارمنستان قطعاً با نگاهی تحلیلی به این بازی در کنار شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری.